الله السميع العليم من همزات الشياطين فأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدا امتحال مجلس ما رو مورد لطف و رضایت امام زمان قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدا امتحال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید. یکایی که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من یخرج من بیتهی مهاجرن الله و رسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. یکی از عبادات یا به تعبیری مأموریت هایی که خدای متعال به انبیای الهی داده و به اولیای خودش بعد از مؤمنین توقع کرده، هجرت کردن هست. البته این هجرت رو ملاحظه کردید، گاهی تعویل کردن به هجرت معنوی، درست هم هست. این واقعا یکی از هجرت ها هجرت معنوی است. آجای پیتر من غفلت کردم، شما به من مستمع باشم. یکی از هجرت ها هجرت معنوی است. هجرت معنوی یعنی انسان از تعلقات خودش، از میدانهای جاذبه‌ای که درش قرار گرفته خارج بشه، رو به خدای متعال بیاد. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله. بیت انسان نفسشه، خود انسان. انسان بعد از این بیت هجرت کنه به سمت خدای متعال. اگر هجرت کرد، کم کم رنگ خودش کم میشه، سبقه خدا اضافه میشه، به یه جایی میرسه که دیگه خودی نمیبینه، هرچه میبینه آیات الهیست. این هجرتی که از مأموریت های باطنی است، همه باید این هجرت رو داشته باشن، هجرت به سوی خدای متعال، که این هجرت هم از وادی انبیا و اولیا، از وادی نبی اکرم و ائمه عبور میکنه. انسان از میدان ولایت ائمه علیهم السلام به سمت خدای متعال حرکت کنه، هرچه بیشتر در وادی ولایت امیرالمومنین انسان تعمق کنه، غور کنه، پیش بره، فاصلش با نفسش زیادتر میشه، نورانی تر میشه، از ظلمات به سمت نور بیرون میره، تا میرسه به سرچشمه نور دیگه که مثل نوره، میرسه به یه نقطه ای که امام رو در مقام حقیقت نورانیتش رو زیارت میکنه که این زیارت خداست، لقاء الله. این یک هجرته که هجرت عمومی هم هست، همه مکلفن به این که مهاجر الالله باشند و فرصت دنیا فرصت مهاجرت. حالا اگر کسی هجرت کرد فقط وقع اجره علالله، دیگر حادثه‌ای برای این مهاجر پیش بیاد مزدش با خداست. ولی فقط هجرت این نیست، یه هجرت خیلی مهم دیگه ای داریم که مهمه، نباید در کنار این هجرت معنوی عظمتش کم بشه. و این است که انسان باید خیلی اوقات از تعلقات خودش، از وطن خودش هجرت کنه. برای اینکه برسه به حق باید هجرت کنه. ملاحظه کردید خدا متعال در سوره مبارکه یادم بیاد نساء هست ظاهرا، اونجا یه مطلبی رو بیان میکنه، میفرماد که یه عده‌ای وقتی ملائکه اینا رو قبض روح میکنند بهشون میگن که قالو فی ما کنتم، چیکار میکردین، چه حال اوضاعیه که شما دارید. چون ملائکه وقتی میان احوال آدم رو میبینن دیگه، میبینن دست آدم پره یا خالی. قالو کننا مستضعفین فی الارض، ما مشخص ما ضعیف شده بودیم، کاری از ما نمیامد، در اون سرزمینی که ما زندگی میکردیم ما مستضعف بودیم، قدرت دست دیگران بود، کاری از ما ساخته نبود. خدای متعال فهمد که بهش ملائکه اینجوری بهش میگه قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سرزمین خدا وسیع نبود هجرت میکردید؟ درسته اون سرزمین دست ائمه جور بود، دست ائمه زلال بود، ولی اگه میتونستید هجرت کنید باید هجرت میکردید. اینو خدای متعال نمیپذیره انسان توی سرزمینی بماند که دست مستکبرین اجازه بندگی نمیدن، اجازه چهار رکعت نمازو که همه میدن مخفیان آدم بره نماز بخونه، مقصود این نیست، واقعا اجازه دینداری نمیدن. الان شما تو تمدن غرب ببینید این کشورهای مستکبر اجازه مسجد میدن بسازی نماز بخونی، ولی اگه احساس کردن داری ذکر خدا رو اقامه میکنی جلو تو میگیرن. مسجدی که اونا اجازه میدن با میکده یکیست، میگه چهار طرف میدانی، یه طرف میکده است، یه طرف مسجد، یه طرف کنیسه است، یه طرف کلیسه، هر کدوم تو میخوای، هیچ کدوم احترام نداره، احترامش رو تو برمیگیری، این که مسجد نیست. یه کسی ماموریت داره هجرت میکنه، خب ماموریت داره، شما با چی رفتید اونجا؟ میخوام خوش بگذرونم. مگه فرصت دنیا برای خوش گذرونیه؟ پول در بیارم؟ مگه فرصت دنیا برای پول گذر پول در آوردنه؟ میخواست بره مسافرت تجارت ازت و اون نرو برکه و برگشت گزارش داره آه خیلی سود کردم، فهمد بله فران روز نماز صبت قضا شد، من میخواستم نماز صبت قضا نشه. هجرت کنیم به یه کشوری که مستکبرین هستن و نظام و کفر بپا کردن و پرچم خدا رو پایین آوردن و بعدم میگن دوره ادیان الهی گذشته، حالا تو دلت میخواد مسجد بسازی، مسجد بسازی، جایی نمازم میخوای بخونی. این که دینداری نیست که، این چه جور زندگی کردنه؟ میگه که کنا مستضعفین، کار دست ما نبود، واقعا هم همینطوره، تو اون سرزمین مستضعفن. قال علم تکن ارض الله، قالوا علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، سرزمین خدا گسترده بود، چرا هجرت نکردید؟ حالا اگه قرآن باشه من از رو قرآن آیات رو تقدیم کنم خدمتتون. بعد میفهمد یه عده‌ای هستن که عذرشون مقبول، یه عده‌ای هستن عذرشون مقبوله. میفهمد فاولئک مأواهم جهنم، اینا پناهگاهشون جهنمه. چرا؟ چون به یه جایی پناه بردن که اونجا جهنمه، محیط حاکمیت معاویه جهنمه، اونجایی که جهنم خود معاویه است. این خدای متعال یه تعبیری داره درباره بنی اسرائیل، وقتی بنی اسرائیل رو از فرعون نجات داده، فرعون رو غرق کردیم، بنی اسرائیل رو نجات دادیم، من عذاب مهین در سوره مبارکه دخان، از یه عذابی که در عین اینکه رنج حقارت هم درش هست، از رنج همراه با حقارت نجاتشون دادیم. درسته فرعون رو غرق کردیم، بساطش رو جمع کردیم، هرچه داشتن سپردیم به بنی اسرائیل، تو این دست به دست شدن بنی اسرائیل رو از عذاب مهین نجات دادیم. عذاب مهین چیه؟ من فرعون خودش، هر کجا فرعون هست هم عذاب هم تحقیره. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین، علو داره، میخواد برتر باشه، به خلاف عباد الله که یمشون علی الارض هونا، این همیشه میخواد برتر باشه. کسی که میخواد برتر باشه میخواد دیگران رو نردبان خودش کنه. هر کجا ولایت او هست رنجم هست. یزبان هم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، یعنی همین عذاب همراه با خاریست، دیگران هم تحقیر میکنه هم رنجشون میده که خودش تفرعون کنه. خاصیت تفرعون اینه، فرمود فرعون انه کان عالیا من المسرفین، میخواد پاشو از گلیم خودش دراستر بکنه، سفره جلو دیگران رو جمع میکنه میکشه جلو، خودش با تحقیرم میکشه. الان مستکبرین عالمو ببینید، منافع ملت ها رو جمع کردن تو کشورهای خودشون، همه منابع رو با یه قانونگذاری ظالمانهی، با یک معیارهای ظالمانهی، با یک ترازوی ظالمانهی، همه امکانات عالمو متمرکز کردن اونجا. بعدم وقتی مسئولشون صحبت میکنه که این روزا پخش شد، میگه اینجا جنگ باق، اینجا باق بقیه دنیا جنگل، ما آدم این بقیه حیوانات. یعنی هم امکاناتو میگیره، هم مصرفه، هم تحقیر میکنه و امکاناتو میگیره. یه امکانات مال با شما که آدم نیستی. این امریکایی ها مال اون موقعی که تازه امریکا هم تسلط پیدا کرد، سیاه پوستایی که خب اونجا سکن هم بودن، خیلی خیلیشون هم برده های بودن که اینا از کشورهای دیگه بردن اونجا. میگن بچه های این سیاه‌پوستا رو میگرفتن تومه تمساح میکردن، اجارهشون میکردن، اگه زنده بمون چند مثلا دلار کرایه میدادن به مادرش. اینا میشه عالی هم من المصرفی، برای خوشگذرانی خودش. یه آدم رو دیده بود این جشنایی که میگیرن، کسی که اینجوری علو و اسراف داره هر کجا هست هم تحقیر میکنه هم رنج میده. قرآن فرمود اولائکه، اینایی که توی سرزمینایی رفتن که دست کفار بوده اونا اداره میکردن، اونا مستضعف بودن، نتونستن دینداری بکنن، آرام آرام نماز شده یه بازی دیگه، حجاب رفته، نماز رفته، یه خماراستی هم میشن. اقامه فساد وقتی شد، آرام آرام عبادت هست. نمیگم نمیشه، تو کاخ فرعون هم انسان میتونه مؤمن آل فرعون باشه، ولی وقتیست که یه مأموریتی داشته باشه. اگه مأموریت نداشته باشی حتما استحاله میشه. کسی با یه مأموریت رفته اونجا میشه مؤمن آل فرعون، میشه همسر حضرت، همسر فرعون که جزء مؤمنین به حضرت موسی کرد. ولی آدمی که میره زیر چتر فرعون و تو دربار فرعون و تو محیط سلطنت فرعون، بعد نمیتونه به دینش عمل کنه. این خیلی بعد واضحه، اونجا محیط اقامه کفره. کم کم همه چی رنگ بهش میگن چیکار میکردی؟ میگه کنا مستضعفین. میگم خودمون دین اونجا. اولئک مأواهم جهنم، پناهگاهشون جهنمه. چرا؟ چون پناه بردن به این شیاطین، همون جایی که پناه برده جهنمه. قرآن میفهمد این فرائن جهنم به پا میکنن. مکرر من این سوره رو تقدیم کردم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یه امری موجب غفلت شما شد، شما رو به الها انداختن و اونم تکاثر بود. یعنی یه محیط تکاثر درست میکنن، آدم میخواد جمع کنه، نمیدونم چرا میخواد جمع کنه. محیط دنیا همین، حضرت فرمود یکی از اون حدیث حضرت فرمود دنیا لها شعب ولی المعاصی شعب. بعد فرمودن سه تا شعبه داره معاصی. دنیا یعنی محیط استکبار، اولیش استکبار مال شیطانه، دومیش همون حرص مال حضرت آدمه که به فرزند داد. البته حضرت آدم شما نمیفهمیم، ولی روایت الان میخونم این قسمتشو میگم. فرمود حضرت آدم چیزی رو دنبالش رفت که احتیاج نداشت. فرمود این تو نسلش مونده، اکثر چیزایی که بنی آدم جمع میکنن بهش احتیاج نداره، میشه تکاثر. یه شیطانی، یه فرائنه، این محیط تکاثر درست میکنن، همه رو مشغول میکنن، پول بیشتر، مال بیشتر، رفیق بیشتر، قدرت بیشتر، کتابخونه بزرگتر، شاگرد بیشتر، بهش مردگیه و هر کسی یه جوری. و از طریق این تکاثر غافل میکنن. از چی غافل میکنن؟ انتهای سوره توضیح میده. الهاکم التکاثر، شما رو به لهو انداخت، غافلتون کرد، رفتید تو محیط غفلت. این محیط غفلت تا کجا ادامه داره؟ حتی زورتون المقابر. یقت رو دادی دست شیطان تا تو رو تو قبر نکنه دست بر نمیداره. امروز به یه چیز مشغولت میکنه، فردا به یه تکاثر دیگه. میتونه زنبارگی بکنه، میره سلطان دربار درست میکنه، هزار تا میجوی هم بازی در میاره. اون کار ازش نمیدی، حالا میره دنبال قدرت و جمع کردن پول و ثروت و تکاثر ادامه داره دیگه. ها شما رو تو قبرم نکنن دست بر نمیدارن. کلا صحبت عالمون ثم کلا، دو مرحله پیش روی شماست. پرده ها میکرن، متوجه میشید اشتباه کرده. فرصت دنیا فرصت غفلت و تکاثر نبود. یکی برزخه که قیام. بعد فهمت کلا، این آیه رو برای خوندم، لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم. شما اگه اهل علم الیقین بودید، همون جایی که تو دنیا مشغول تکاثر و لهو بودید، میفهمیدید وسط جهنمید. میدیدید جهنمو، میدیدید این محیط، محیط جهنمه. شیطان جهنم درست کرده، سقیفه جهنم به پا کرده. محیط الها و تکاثری که سقیفه درست کرده، وسط جهنم برده همه رو. ندیدید ولی چشمتون رو وا میکنید. ثم لتربون نهاینا الیقین، شما که اهل علم الیقین نبودید باطن عالمو ببینید. تو قیامت پرده ها میره کنار، یوم هم بارزون برزت الجحیم، میبینید وسط جهنمید. لتربون نهاینا الیقین. حالا این محیط الها و تکاثری که شیطان درست میکنه، سقیفه درست میکنه، بنی امیه درست میکنه، همونی که برای کندن مردم از امامه و ازاره او تجارتن او لهبن انفضو الیها و ترکو که قائما، اون لهبی که درست میکنن که ما را از امام جدا کنن، بکنن، انفضاز جد. این برای چیه؟ الها کباید شما را از چی غافل کردن؟ ولتسأل ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم. از اون نعیمی که تو دنیا بود و باید به او مشغول باشید، از او غافلتون کرد. ما امام، ما نعیم. نعیم آب و دون و اینا نیست در اینجا. یعنی چی؟ یعنی اگر امیرالمؤمنین نبود، کسی نمیپرسید چرا تو دام معاویه افتادی و مبتلا به الها و تکاثر شدی. ولی وقتی امیرالمؤمنین بود، میری وسط جهنم، میگن چرا جهنمی شدی؟ مگه امیرالمؤمنین نبود؟ مگه فقط معاویه دعوت میکرد؟ مگر معاویه فقط تبلو دهل میزد؟ محیط غفلت درست میکرد؟ مگه امیرالمؤمنین نبود؟ مگه بیت الذکر نبود؟ چرا اونور نرفتی؟ فرصت دنیا فرصت توجه به امامه. داستان جبهه مقابل اینه که محیط لهب و لعب درست میکنه. رفتی تو این محیط، وسط جهنمی، همونی که بهش پناه بردی جهنمته. حیات الدنیا که عالم طبیعت نیست، هممون تو عالم اولکم فلارض مستقر و ممتا. حیات الدنیا اون محیطی است که فرائنه درست میکنن. لذا ذیل این آیه شریفه رو باید دیگه تصریح داره، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. فرمود حیات دنیا ولایت ائمه جور، اون بساطی که معاویه به پا میکنه حیات دنیاست. اسکن در روایت امام سجاد وقتی به حضرت از کد ایل اعمال افسر، فرمود بعد معرفت الله و رسولی بغض دنیا. بعد حضرت توضیح دادن دنیا عالم طبیعت نیست، ولها شعب ول المعاصی شعب. بعد حضرت شعب معاصی میشمرن، میگن دنیا همین شعب معاصی، محیط استکباره، محیط هرسه، محیط حسده. بعد فرمود از این سه تا صفت هفت تا امر دیگه منشعب میشه، حب النساء، حب السر و حب الراحت. هفت فرمودی میشه دنیا. دنیا اینه، محیطی که اونا درست میکنن. محیط اینا برای این عرض کردن، ببینید وقتی اینا جهنم به پا میکنن، وقتی میری زیر بارشون، خودت جهنم رو قبول کرده، میشه اصحاب النار. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. اصحاب دنیا اصحاب النارن، اصحاب معاویه اصحاب النارن، چون خودش جهنمه، خودش عذابه، خودش رنجه. من مکرر از کردم در سوره مبارک تحریم، وقتی داستان فتنه اون دوتا زن رو توضیح میده، به مؤمنین میگه اتقوا، عرض کنم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. اینا جهنم و آتش به پا کردن، دست خودتون اهلتون بگیرید فرار کنید. این نار چیه؟ وقود و حناس، خود این آتش گیرونشونه. جهنم از خود این بپا میشه، شعله های جهنم از خود این آدمی است که مقابل پیامبر میسته، کما اینکه بهشت خود پیغمبر است. همه نعمت های بهشتی فرو نبی اکرم. قرآن فهمد یه عده‌ای میرن زیر بار مستکبرین زندگی میکنن، میتونن بیان بیرون، میتونن بارشون رو ببندن برن یه جای دیگه. همون جا ما میسته آرام آرام همه چیزو از دست میده. بهش میگه چه کار؟ میگه من که کار دستم نبود که. درستم میگه، واقعا اونجا مستضعف بوده. ما تو محیط فرعون چه کار میتونیم بکنیم؟ ما الان تو محیط بریم تو کشورهای مستضعف چه کار میتونیم بکنیم؟ شما میگم مگه شما نمیتونستید هجرت کنید؟ بعد قرآن میفرماید که اینایی که هجرت نمیکنن نتیجش اینه، اولئک مأواهم النار، پناهگاهشون آتشه. ببینید، اولئک مأواهم النار و ساعت مسیر. چون یه جایی رفتی که پناه بردی که خدا او جهنمه، نه اینکه خدای متعال به زور تو رو جهنم میبره، خودت پناه بردی به جهنم، همونجا هم زندگی کنی. و ساعت مسیر، سیر تو، سیرورت تو دیگه با همین هست. این سیرورت هم بد مسیری است، ساعت مسیر، با همین رو باید سیر کنید، سیر باساد. بعد می فهمد بله یه دسته هستن که اونا قبوله، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیل. هیچ کار ازش نمیاد، نمیتونه هجرت کنه، نمیتونه، کار ضعیفه واقعا. سمید یکی از تکالیف ما هجرته، همین هجرت ظاهری، یه جایی نمیذارن بارتو برداری بری دیگه، زاینات بکنید. اون مستضعفینی که امام زمان تشریف میارن اونا رو میکنن ائمه، اینا نیستن. این مستضعفی که میتونسته هجرت کنه، مونده اونجا همه چیشو باخته، یا نه لا یهتدون سبیلا، اینا اونایی هستن که دشمن اونا رو ضعیف کرده و اونا دارن کار خودشون تو عالم جلو میبرن. شما مستضعف مایی، امامت خدا به اونها میده. حضرت وقتی میان هر مستضعفی رو که امام نمی کنن که، کنا مستضعفی، خود مستضعف بودید. اون مستضعفینی که در آیات بعد ملاحظه کردید که میفرماد که چرا نمیدید مجاهده کنید برای اون مستضعفینی که قالو چیر ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یه دی هستن وقتی میره تو محیط فرعون، تو محیط مستکبرین، میفهمه اینجا خدا دوست نداره، میخواد بیاد بیرون، نمیتونه، دائم منتظر التماس میکنه خدا یه کسی بفرست دست ما رو بگیره بیاره بیرون. خدا مثلا موسی رو میفرسته بین اینا رو نجات. اینایی که دارن با فرعون زندگی میکنن خوشن، بعدم میگن اما کاری از همون ساخته نیست، اینا که حضرت موسی نجات نمیده. اونایی که واقعا تحت فشارن، هر روزم بیان خدای یه کسی بفرست ما رو از دست فرعون نجات بده، اونا رو خدا میفرماد برید بجنگید، اینا رو آزاد کنید. مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله بل مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. حالا این آیه رو غلط نگو، الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. پس این یه تکلیفی است برام، باید هجرت کنند و با این هجرت اتفاقات مهمی میفته. اونجایی که آدم نمیتونه بندگی کنه باید هجرت کنه. یه جایی دستور به هجرت داره در روایات، میگه اگر باید برید امامو بشناسی باید هجرت کنی، عذر نداره بگی من امامو نشناختم. فرمود امام که از دنیا میرن، فرض کنید قدیم اینجوری بوده دیگه، حضرت تو مدینه از دنیا رفت، وصی خودشونو معین کردن، اون مؤمنی که تو خراسانه چیکار باید کنه؟ فرمود باید هجرت کنه. این آیه در تعویلش به همین معنا شده، وزیر باید، یا آیه نف رو روایت به همین معنا کرده، فرمود کسی تو خراسان امام در مدینه از دنیا رفت، امام بعدی رو نمیشناسه، اما باید نفر کنه، کوچ کنه. اما اگر کوچ کرد رفت بره امامشو بشناسه، از دنیا رفت همینه، من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسول ثم یدرک الموت فقط بلا اجره ولد. هجرت بر همین آدم بره دینشو به دست بیاره، امامشو پیدا کنه. مهمترین مسئله همین، بشینه تو شهر خودت بگی من نمیدونستم امام کیه. بعد وقت حال همه تونم نمیرید، یه عده‌ای بعد از طرف قم برن کارشون برگردن، بعد اینا رو امضا کن. پس یه هجرتی است که ما بهش مکلفیم برای اینه که بتونیم دینمون رو حفظ کنیم. از محیط فرائنه و محیط ظلمت اگه میتونیم بریم بیرون، بعد بریم. اگر یه محیط روشنیست، بعد از اینجا هجرت کنیم به اونجا. اگر معرفت امام متوقف بر هجرته، باید هجرت کرد. که حالا ادامه این آیات رو ملاحظه بفرمایید دیگه. من میفرماید اونا مستضعفی که کار ازش ساخته نیست، اینا فاولا که عسى الله ان یعفو عنه، شاید خدا ببخشدش. و کان الله عفوا غفورا، نسبت به اینا خدا متعال وعده مغفرت میده. یه جوری اینا اونایی هستن که برمون مرجعون امر الله هم. شما در بابشون پیش داوری نکنید، نگید جهنم میرن. خدا داوری در باب اونا رو به تأخیر انداخت، شما هم در بابشون داوری نکنید. این همونایی هستن که زراره ظاهرا مال اوائلیه که آمده بود محضر حضرت، سر یه بحثی حضرت میگن که مردم غیر مؤمن و کافر مستضعفم داریم، او ای آیه میخونه. حضرت گفتن بزرگ میشی میفهمی، ما مؤمن داریم، تو کافی ملاحظه کردین، مؤمن داریم، کافرم داریم، مستضعفم داریم. فرمود در باب اینا خدا داوری نکرده، شما هم حکم نکنید هنوز دیگه، مرجعون الامر الله. ولی اون کسی که میتونه دین خودش رو حفظ کنه، این امکان براش هست، مکلف به هجرت. میتونه بره به سمت امامش، باید بره. این یه هجرته. یه هجرت دیگه ای داریم که کار انبیا و ائمه است. اونا هجرت میکنن، امت خودشون هم به خودشون میبرن. که این هجرت ترکیب از هجرت ظاهری و معنوی است. وجود مقدس نبی اکرم از مکه به مدینه هجرت، این معنی داره. حضرت ابراهیم خلیل دو تا هجرت داره. یه هجرت داره به سمت جزیره العرب، حضرت اسماعیل یه قسم از ذریه‌اشو میاره اینجا، یه بنای اینجا درست میکنه، امام دیگه برای چند هزار سال بعد. یه هجرت داره به سمت شامات، جناب اصحاب اون طرف یه امت هم اون درست میکنه. هجرت انبیاست. نو انبیای بزرگ هم اینو داشته. از تو موسای کلیم ملاحظه کردید وقتی پیروز میشن از دریا عبور میده بنی اسرائیلو، خب حوست دارم برگردن، فهمن ادخل الارض المقدسه، برید دیگه، اینجا جای زندگی نیست، اینجایی که فرعون زندگی میکرده، اصلا برید. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اینجوری یادمه، بر نگردید اونجا، برید خسارت میکنید، اونجایی که فرعون درست کرده به درد شما، برید وارد سرزمین مقدس بشید. دعوت میکنه به هجرت، برید اونجا. البته ورودتون به اونجا مقدماتی داره، در باید با درگیری وارد بشید. باب بهشت دیگه، بهشت که درش وا نمیکنن، میگن کی میخواد بره تو، که هم حسب تو من تدخل الجنه، میخوام ببریمتون بهشت، درای بهشت تو دنیا میخوام براتون باز بکنم. ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله. جلو پیش قدم از همه رسول میرفت تو دل سختی ها. چرا؟ چون میخواست امتشو بره تو بهشت. بهشت رفتن اول بهشتی شدن میخواد آدم، تا بهشتی نشه که نمیتونه بره بهشت. بهشتی شدن عبور از سختی ها. این هجرت برای اینه. انبیا خیلی وقتا از یه منطقی میکردن، حضرت فرمود که اینا وقتی نرفتن تو ارض مقدس، به وادی تیه مبتلا شدن که تو سرزمین شاید سینای فعلی بوده. حضرت فرمود اگر خاکش کوزه درست کنن، ظرف درست کنن توش غذا بپزن، من نمیخورم. فرق میکنه دیگه. حضرت فرمود بید ارض مقدس، خدا اونجا رو کتب الله لکم، خدا براتون نوشته. نفهمیدن حضرت موسی چی میگه، حضرت میگه کتب الله یعنی قطعی مال شماست، برید بگیرید اونجا، از دست اینا در بیارید، این دست از این مقدس مال شماست. این هجرت دیگه، باید هجرت کنن از محیط مصر، همه تعلقاتشون رو بگذارن. حضرت یه نفر دو نفر نبود، ملاحظه فرمود 600 هزار نفر اقلا نقل کردن این بنی اسرائیل بودن، حضرت با خودش آورده 600 هزار تا آدم. وسط حضرت میگه برید وارد سرزمین مقدس، نرفتن، مبتلا شدن به وادی تیه و تا اینکه تو وادی تیه حضرت موسی از دنیا رفتن. و جالب اینه حضرت تو وادی تیه هم مأمور شد با اینا باشه، اگه حضرت با اینا نرفت روایت داره عذاب نازل میشد. باشون رفت تو وادی تیه، تحمل کرد که عذاب نازل نشه. این هجرت خیلی وقتا برای اقامه دینه. ما باید هجرت کنیم برای حفظ دینمون، ولی انبیا که هجرت میکنن میخوان یه امتی بسازن، میخوان اقامه کنن دین خدا رو. اگر میخواد دین خدا اقامه شد تو ارض مقدس، اونجا میشه دین رو برپا کرد. تو سرزمین مصر امکانش نیست، فراهم نیست. هجرت هایی که انبیا دارن، ائمه بزرگوار دارن، برای همینه. وقت این هجرت ها، این طرح ها یه ظاهر داره و یک غیب که در دست ما نیست. غیب این کارهایی که انبیا میکنن از دست ما خارجه. ملاحظه کردید این آیه رو مکرر ملاحظه فرمودید، ذیل جنگ احد و داستان همراه الاسد، اینو خدای متعال بیان میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال اینجوری رهاتون نمیکنه، پاکا رو از شما جدا میکنه. خطاب به کفار، اینجوری نمیذاره با هم قاطی باشید. خدای متعال کار یه جوری سخت میکنه تو احد، منافقا جدا میشن. کار خود خدا هم هست، کارو سخت میکنه، معلوم میشه کی منافقه کی مؤمن. شب عاشورا سحر حضرت این آیه رو میخوندن، فردا داستان اینه، خوب و بدا رو تو عاشورا تو عالم جدا میکنه، خط جدا شدن خوب و بدا ساشد. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. ولی یه لطیفه‌ای داره، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، ولی شما رو مشرف به غیب نمیکنیم که ما با چه طرحی پشت پرده داریم کار رو جلو میبریم. پشت پرده دست شما نیست، بس ما چیکار کنیم؟ ما که طرح خدا رو بلد نیستیم تو این جدا کردن. فآمنوا بالله و رسوله، طرح ما دست انبیاست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. وقتی کسی رو انتخاب کرد برای یه مأموریتی، بار گذاشت رو دوست، پشت صحنه هم بهش نشون میده، میگه شما باید این کارو بکنی، اینجوری به اونجا میرسی. زمان موقع من یه جایی بیان من هست مرمونت الله قسم و وحجت رو میدیدم تو این کتاب اخیرشون که چاپ شده از ایشون، حتی جمع‌آوریه اونجا، میگن امام زمان قطعا ظهور خودشو میدونه، پرده غیب دستشه، میدونه چه کار داره میکنه. تو خدای متعال غیبش رو در اختیار همه قرار نمیده، ولی رسولی که میخواد یه طرح و جلو ببره، خب پشت صحنه‌ش هم باید بدونه دیگه. زمان تلقی مینه تو در سوره مبارکه عرض کنم، دخان ظاهرش همینه. خدا متعال به حضرت موسی میگه که شما برید، بناس بنی اسرائیل غرق، بناس فرعون یا دیگه غرق بشن. میدونه حضرت، برو بنی اسرائیل رو ورده دریا هم نبندت رو کل بحرار هوا بهش گفتن. بعد حالا شبانه بنی اسرائیل رو میاره پشت دریا، او میدونه چی میشه، ولی بقیه که نمیدونن. بعد به این پیغمبر ایمان داشته باشن دیگه. حالا چرا غیب حادثه ها به ما گفته نمیشه؟ علل متعدی یکیش اینه که امتحان برقرار نمیشه. اگر غیب حادثه ها رو به من گفته، دیگه امتحان نیست. امتحان همینه، با پیغمبر خدا راه بری، میگه بریم پشت دریا، برو پشت دریا. اگر فهمیدم که دیگه امتحان همه میره. و علل دیگه هم علایال، این کارهایی که انبیا و اولیاء خدا انجام میدن یه غیبی داره به یه شهودی، شهودش همه میبینن. غیبش دست خدای متعال، دست انبیاست. لذا خدای متعال در قرآن وقتی داستان انبیا رو میگه، گاهی به پیغمبر توضیح میده، میگه تلکمن انبا الغیبا. داستان حضرت نوح رو که میگه این خبر غیبی بود بهت دادم، من مورخ نیستم بیام بگم یه کشتی ساخت و اینجور، نه، من غیب حادثه رو دارم میگم. میگم پیغمبر محمد مأموریتش این بود، اینجوری صبوری کرد، 950 سال صبر کرد، وقتی نسلا جدا شدن دیگه مؤمنی تو نسلا نمون، اونجا دعا کرد بنا شد بساط و جمع. این غیب واقع است. داستان حضرت یوسف رو وقتی در قرآن فهمد، آیه آخری که بعد از داستان حضرت یوسف است، آیات آخر سوره است، و این از اخبار غیبی بود برای شما گفت. نه اینکه داستان حضرت یوسف غیبی بود، من مثل یه مورخی که کتاب نوشته، نه، حضرت یوسف داستانش پشت پرده داره، من پشت پردهش رو برای شما گفتم، برای امتت بیان کردم. اونایی که میخوان پشت پردهش رو بفهمن، بعد از رو قرآن بفهم. داستانهایی که انبیا و اولیاء الهی اداره میکنن پشت صحنه و غیب داره، ما غیبش رو نمیفهمیم، باید همراه بشیم. عاشورای غیبی داره، سید الشهدا میفهمن چی کار میکنن. اونایی هم که تو این مسیر با حضرت همراه میشن، کم کم یه پردهای میره برشون که شب عاشورا وقتی میمونن کنار حضرت، حضرت حالا پرده رو کنار میزنه، میگه ما تو رجعت برمیگردیم، طرح خودش رو نشون میده به اینا. بعد از رجعت هم میگه ما جایگاهاتون اینجاست، بقیه که نمیدونن. حضرت زینب بله میدون، پرچم بهش میگن این داستان به کجا میرسه. تو گودی قتلگاه به حضرت عرضه میدارد که شما که بهتر میدونید که اینجوری نمیمونه، اینجا حرم میشه. غیب حادثه، اصل حادثه اون صحنه غیب میشه، ولی دست آدم نیست مگر همراهی کنه. حالا من عرضمو جمع کنم. این داستانی که وجود مقدس علی ابن موسی رضا با اونا فداه دارن که هجرت کردن به خراسان، واقعا یک هجرت عظیمی است. پشت سرش اتفاقات بزرگی افت که شما بعد، ما بعد 1200 سال یه خوردش رو میفهمیم، چون آشکار شده دیگه، غیب نیست. الان میفهمیم امام رضا چه کار کردن، چه تصرفی تو عالم کردن، این مسیر هجرت حضرت تا خراسان چه اتفاقاتی افتاده شده، محل تشیع دیگه. حالا بعدش هم شما میبینید تا الان این غیب دست کسی نیست. اخونهایی که با امام همراه میشن تو طرح امام مأموریت پیدا میکنن، به اندازه خودشون پشت صحنه رو میبینن و به شخصیتی مثل حضرت زینب مأموریت میدن تو کربلا، پشت صحنه هم بهش میگن، میگن اینجوریه، کار به اینجا میرسه. نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها داستان همینه. این هجرت حضرت معصومه به قم سلام الله علیها، یه ظاهری داره و یه باطنی. غیبش همین است که ما بعد 1200 سال یه خورده داریم میفهمیم که حضرت اومد اینجا وایستاده چه کار کنه. امام رضا برای هدفی آمدن، امامزاده ها رو با خودشون آوردن، مأموریت دادن، محورشون حضرت معصوم برای یه کار بزرگی حضرت آوردن. این که حضرت میآمد بره دیدار و مریض جنی در حد یه خواهر برادر معمولی تعیین که شأن حضرت معصوم. بله، هیچ کس به اندازه حضرت معصومه امام رضا رو دوست نمی داشت و هیچ کس هم از دوری امام رضا به اندازه حضرت معصومه. این ابتلا حضرت و همین ابتلا هم عالم سیر میکنه. هیچ کس به اندازه حضرت زهرا سلام الله علیها در مصیبت سید الشهدا قصه دار نیست و این قصه عالم راه میبره، این عالم رو تطهیر میکنه که در زیارت نامه حضرت هست. بلای حضرت مطهر عالم. این بلای حضرت معصومه هست که باید دوری از حضرت موسی بن جعفر رو اونجوری تحمل کنن، فراق امام رضا رو اینجوری تحمل کنن، ولی یه مأموریتی رو دوششونه، یه کاری دارن تو خون. اون کار الان ما بعد از 1200 سال یه خوردهشو میفهمیم. حضرت آمدن اینجا وایستادن، اینجا رو کردن، یعنی حرم اهل بیت با حضرت معصومه بابش باز شد. مکرر من اینو عرض کردم، درس پس میدم، این روایت امام صادق خیلی حرف لطیفی است. فرمود حرم ما قمه و ستوت فنو بزعتی، یه نکته ایست، یه بشارتی ایست، یه خبری است. یعنی میخواید به حرم ما وارد چید، بابش حضرت معصومه. حرم اینجاست، جنت اینجاست، ولی باب الجنه حضرت معصومه است. لذارم حضرت معصومه باب بهشت همه ائمه هم است، باب شفاعت همه ائمه. هر امام شفاعتی داره، همه شفاعت ها منزلتش تو حضرت معصومه جمع شد، همه نوع انواع شفاعت. یه شفاعت امام صادق دارن، یه شفاعت امام، اینا کاری کردن تو عالم. هر امامی یه کاری کرده ادامهش رو تا قیامت انجام میده. دیدید بعضیا میگن مثلا خواب دیدن یه باب باب امام حسین همه تونتا، یه بابی هم باب امام صادقه، علما وایستادن اونجا. یعنی امام صادق بابش تو قیامت هم یه بابیه. حضرت معصومه تو همه این ابواب حق شفاعت داره. کسی میخواد از وادی امام صادق بره بهشت، اینجا یه بابی هست. از وادی امام رضا میخواد بره، یه بابی هست. از وادی حضرت علی، هر بابم حساب کتابی داره ها. من اینجوری زیارت نامه حضرت رو میفهم. و این جمله امام صادق رو، ستت خلو شیعتی به شفاعت هل جنه به اجمعه، این به اجمعه یعنی باب شفاعت همه ائمه است. هر امامی یه باب خاصی داره، از یه راهی مردم رو میبره. درست همه یه راه هست و یه طرح هست و یه، ولی سابقون اصحاب امام صادق غیر سابقون اصحاب سید الشهدا. از سابقون از سابقون در اصحاب امام صادق، به تعبیر دیگه حواریون در روایت، همین هایی که شهید شدن، حواریون امام صادق، زراره است و محمد، این هم حواری هست، این هم جزو از سابقون از سابقون هست. هر امامی یه راهی رو میبره، عده‌ای رو با خودش میبره، بعد اینا رو تو قیامت هم از راهی که برده میبره به مقامات خودش. حضرت معصومه من گمانم اینه نسبت به هر امامی شفاعتی، اجازه فإن لك عند الله شأنا من الشأن، شاید معناش همینه. از صفات امام رضا یه نصیب داره، از صفات امام صادق نصیب داره. این که فهمید حرم ما قمه و بزعه من، یعنی حرم ورود به حرم هر امامی از باب حضرت معصوم ممکن. این که یکی از ابواب جنت در قمه یعنی همین. میخوای با امام رضا سیر کنی، از حضرت معصوم میشه. میخوای با امام صادق سیر کنی، همینطور هم هست. الان شاگردای امام صادق با حضرت معصوم دارن اینجا سیر میکنن، همینجور نیست؟ باب امام صادق که به روی شیعیان داره باز میشه، که به معارف امام صادق میرسن، دستگیری امام صادق از طریق همین حوزه است. این برکت حضرت معصومه نیست، یعنی شفاعت حضرت معصومه نیست. مرمای بروجردی غیر از حضرت معصومه از جای دیگه میگرفته؟ بزرگان همینطور بودن همشون. تلقی عقیل حضرت معصومه یه منزلتی از شفاعت نسبت به همه ائمه. با امام حسین بخوای راه بری از اینجا میشه. این که تو حرم حضرتم همه ائمه رو زیارت میکنیم، شاید معنی همه ائمه تو این حرم حاضرن، همه جای عالم حاضرن، ولی این حضور حضور خاصیه. چجوری حاضرن؟ از طریق حضرت معصوم. اینی هم که به حضرت عرضه میداریم السلام علیکم یا بنت رسول الله، بنت فاطمه، بنت الحسن و الحسین، بنت ولی الله، اخت ولی الله، این معنیش همینه. یعنی همه ائمه اینجا حاضرن. این رابطه رابطه ظاهری نیست، و الا حضرت که به حسب ظاهری همه سادات این منزلت رو داره. این که نیست که، یک رابطه خاصی بین ایشون با هر 14 تا معصومه که تو زیارت به این شؤون حضرت سلام میکنی، هر شأنیش سلامی داره، السلام علیکم بنت رسول الله. همه شؤون در این وجود مقدس است و همه تو این حرم جمعه و همه تو این حرم زیارت میشن، و حضرت معصومه باب این بهشته. از هر بابی بخوای بری تو بهشت، حضرت معصومه یه راهی داره. فإن لك عند الله شأنا من الشأن. من ذهنم این بود یه موقعی که این زیارت حاضر همه 14 معصومه، اینجا حرم 14 همه هستن، منتها از طریق حضرت معصومه. این موقع با آزاده های مرحوم آیت الله عظمه بجرس کم گفتم، من اینجوری میگفت پدر ما هم همینو میگفت. ناد میکنید، خیالم راحت شد که حالا ذهن ما خیلی کج نرفت. حضرت معصومه سلام الله علیها جایگاهشون اینه. این هجرت یه هجرت دیگه ایه. وجود مقدس نبی اکرم هجرت میکنن، مدار کائنات عوض میشه با هجرتش. این آقاییست که جبرئیل و میکائیل، و وقتی جبرئیل میاد مثل شاگرد معذر حضرت میشست. گاهی اینکه حضرت موقع وحی گاهی حالشون سنگین میشد، مجلس سنگین میشد، سوار مرکب بودن شکمش رو زمین میرسید، عامه میگن مال همون وحی است که جناب جبرئیل میآمدن. حضرت اون جبرئیل که مثل شاگرد میشه، این وقتی بود بی حجاب به حضرت وحی میشد. بعد میگن این پیغمبری که جبرئیل مثل شاگرد مقابلش میشینه، این هجرتش به هجرت ما نیست که، میشه همینی که شد. هجرت حضرت معصومه که مثل ما نیست که، حضرت یه هجرت میکنه میشه همینی که شد. منتها این غیب دست ما نیست. تازه ما الان نمیدونیم حضرت اینجا چه کار دارن میکنن که. همین یه ظاهری باز میبینیم. بعد 1200 سالم ظواهر تصرف حضرت رو میبینیم که واقعا قمقم شده با حضرت مسعود. باطنش حضرت چی کار کردن؟ ما چه میفهمیم امام رضا چی کار دارن میکنن تو ایران که اینجا رو کردن کانون ده؟ الان هم نمیدونیم حضرت چی کار میکنن، الان هم ظواهر رو میبینیم، درسته؟ حالا کسی اهل سر شد ممکنه یه پرده باطن هم ببینه، ببینه حضرت نورشون تو ایران تو عالم چه کار داره میکنه، از طریق حضرت معصومه چه اتفاقی داره اینجا میفته. این ظاهرشه که ما اینجا رو حضرت به برکت ایشون شده کانون علوم اهل بیت، کانون معارف اهل بیت و بشمرید حرم ائمه است دیگه. خیلی این تأمل رو فهمید، حرم ما قمه. اولا من از این رو باید یه استظهاری میکنم درس پس میدم، فهمید حرم جد مدینه، حرم امیر المومنین نجف، حرم ما میفهمید حرم حضرت زهرا، حرم ما قمه. و آدرس میدن ستوت فنو فیها بزدی، بلا فاصله بعد از همون فن همه با شفاعت اونورم بهش، اگر میخواید به ما برسید از او بیاید، از این باب بیاید. یه شفاعت مال معصومینه، این که خیلی واضحه که میگه همه باب شفاعت، یعنی همه میتونن، هر کسی از باب هر امامی میخواد بره از طریق حضرت معصومه میتونه بره و راه کوتاه میشه، نزدیک میشه. مثلا این حرم یک نعمت بی نهایت بزرگیه که خدا گذاشته اینجا به خصوص به ما قومی ها عنایت کرده، و متاسفانه تقریبا کسی قدرش رو نمیدونه. نمیگم تحقیقا، این مرمومت لازم هرشه 70 سال مثلا میگن اول کسی بوده صبح میرفته تو حرم، زمستون تابستون برگر یه حساب یه چیزی میفهمیدن. انشاءالله خدا متعال به ما توفیق بده از وجود مقدسه ایشون کمال بهره رو ببریم. خب با هجرتشون یه اتفاق عظیم افتاد، مردم قم هم حالا درسته نمیدونستن حضرت چه کار میکنه، ولی جلالت ایشون رو فلجمله فهمیده بودن، خوب استقبال کردن. اینه که خیلی خوب واقع شد، خیلی خوب واقع شد. یه موقعی بزرگوار این فهمود که همینقدر خیراتی که شما تو شام میبینید مال اینه که بعضی از مردم شام وقتی اسرا رو دیدن احترام کردن، ترحم کردن، رقت قلب پیدا کردن. این مقدار برکات هم مال اونه. این وجود مقدس رو واقعا مردم قوم، چون یه عباداتی رو خدا دوست داره، وقتی دوست داشت همه چی درست میشه. اما دو رکعت نماز مقبول بکنی بهشتی میشه. کسی یه مادری داره که نیاز به کمک داره، مریضه، یه شب کنار او بمونه تا صبح بیدار باشه بارش بسته میشه. یه عباداتی رو خدا دوست داره، وقتی دوست داشت مزدش بی‌نهایت. این کاری که مردم هم کردن در قبال حضرت معصومه نتیجه شد همین که شده میبینید، میبینید دیگه. ممتازه بخواید یا نخواید، همه بخوان نخوان ممتازه. الان همه تمرکز دشمن رو اینه که این شهر رو از شهر اهل بیت بدن، نمیتونه، بخواد یا نخواد نمیتونه. درسته تلاش میکنه آبه نمیتونه دیگه، ممتازه دیگه، هر کارش میخوان بکن. این امتیاز اصلا گرفتنی نیست، حالا اینه که این مردم ادبی در مقابل ائمه کردن، ادبی در مقابل امام رضا و حضرت معصومه کردن، و این آثارش مونده و خواهد مونده انشاءالله. بازم بیشتر از این خواهیم، تازه اول راهه. روایتی که فرمود که رجل من قوم و العاقبت للمتقین معنی داره واقعا، خدای مزدی به این مردم داده. این مراجع بزرگی که بودن از بگیرید از مرحوم اشرف عبدالکریم و قبلش و تا مرحوم آقای پورجردی و مرحوم اعتصم گلپایگانی و حضرت امام، اینا برکاتی است که به تفضل حضرت معصومه به احترام این مردم خدا به این مردم هم داده. برای خدا کاری نداره که آقای پورجردی در این شهر دیگه، کاری مال آورده اینجا دیگه ساکنشون کرد، کاری داره میشه. مردم الحمدلله خیلی خوب. و بعدم میتونید این روز شهاده رحلت حضرت که حالا همین روز هست دیگه، 10، 12 دارن و از این عقل همین میدونیم هم مرموعت آیت الازون گل پایگانی تقریبا تثبیتش کردن، این حد دارید شما میدونید داستانش. ایشون امروز و این روز تثبیت کردن، گفتن همین روز گرفته بشه. مردم قوم الحمدلله وظیفه‌شون رو خوب انجام.